بله نظر شیخ همینه، ایشون میخواد همین اثبات کنه. شیخ توضیح شیخ همین شما فرمودید. منطقه مشکلمون با حرف شیخ نیست چیه؟ اینه که معاطات صرف رساندن نیست، در معارفات باید انشاء بشه، یعنی اون کسی که معاطات انجام میده باید انشای تملیک کنه. این انشای تملیک به وسیله این حرکات ابراز بشه، قابل ابراز باشه، یعنی فعل کاشفیتی از اون قصد انشاء داشته باشه. اینو یه روز مفصل توضیح بدم. اینو وقتی میاد حرف شیخ یه مقدار نمیچسبه. حالا دیگه بقیهش صغرویه، فکر کن ببین میتونی درستش کنی. ببینیم آقای محمودی چی میگه. اسانیه پس کرم بکر مقام محمودا، بگو
استاد. شیفتون برسد و خواسته بود هجمه این نزیرسی به همسته و بیت از مستند نکاب طریق خدا خدا
خودش در حد یک استدلال کافیه، منتها باید موانعش رو بررسی کنیم، یعنی دلیل‌های موانعش رو بررسی کنیم. درست فهمیدی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی که رجعت ابن حسن صلواتش علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً معینا حتی تسکنه و ارزک توأم و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. یک چند مورد روایت که به این روایات استناد شده بود تا بطلان بیع فضولی اثبات بشه، مرحوم شیخ این روایات رو آورد برامون معرفی کرد و حالا باید جواب بده که آیا بطلان فضولی به وسیله این روایات رو قبول داره یا قبول نداره. پس از امروز تا یک جلسه دو جلسه دیگر بحثمون بر سر نقد متنی احادیثی است که استند علیه یا استدل علیه فی بطلان بیع فضولی. معلومه بحثمون چیه؟ این یک. دو، اولین روایت از روایاتی که اینجا بررسی شده چه روایتی بود؟ لا تبع
مالایسه
احسن مالایسه اندک. در روایت لا تبع ما لیس عندک، مرحوم شیخ یک توضیحی میخواد برای ما بده که اون توضیح مقدماتی کمک میکنه که ما این نقد متنی حدیث رو درست انجام بدیم. اولین توضیح مرحوم شیخ اینه که آیا ما لا تبع ما لیس عندک اصلا به عقد فضولی ربط دارد یا ربط ندارد؟ این یک. مرحوم شیخ میگه که میتونه ربط نداشته باشه. برای اینکه ربط نداشتنش رو توضیح بدیم باید دو تا مقدمه من توضیح بدم برای شما. اون دو تا مقدمه چیه؟ خوب دقت کنید. یکی از تقسیمات عقد من حیث تقسیم مبیعه، تقسیم مبیع به مبیع کلی و در برابرش چیه؟ نه جزئی. مگه اینجا منطقه پسر؟ ما اینجا منطق نداریم دیگه، بی منطقیم. مبیع یا کلیت زمس یا عین متعین. اصل اصطلاح بچه از منطق اخذ شده. خوب دقت کنید، امروز میخوام نگاه منطق به این تقسیم و نگاه فقه معاملات به این تقسیم رو براتون فرقشو بگم، چون این موضوع باید یه جایی درست گفته بشه، وگرنه خشت اولو قشنگ کج بذاری دیگه همینجور قشنگ کج میره. ما یک تقسیم داریم در منطق، میگن کلی و چی جزئی. همون تقسیم از منطق وارد فرق شده، اما مسئله اینجا دیگه اون نیست. یعنی اونم هست ولی اون نیست. با چه بیانی؟ شما میرید یه مغازه فروشگاهی، میگید آقا من مثلا فرض کن این فرمون کشتی میخوام، 100 قطعه میخوام، من کشتی سازم. میگه چند قطعه میخوام؟ میگه 100 قطعه. میگه باش فاکتور کن، فروخ به تو، اشترای تو، پولش هم دادید. میدونید که بیع نامساویست با تسلیم عوضن، درسته؟ بیع انجام شده، شما مالک الان 100 قطعه چی هستی؟ فرمون کشتی هستی. همون شما فرمون چی میگن اینجوری؟ شاخشاخه کیه خورشیدی ها؟ خب از اینا هستی، پولش هم دادی، فاکتور هم شده به اسمت. اما بهت میگه ما یکی از انبارامون تو خیابون فلانه، پس فردا برو تحویل بگیر. شما میگی چشم قربونت، چایی هم نزدی، خیلی ممنون از علی دارم، خداحافظ. میری پس فردا میری اونجا تحویل میگیری. امشب یه نفر میاد به فروشنده میگه حاجی، میگه ها، میگه امروز 100 تا فرمون فروختی؟ میگه آره. میگه اون تو الان یه دونه فرمون هم نداری، مالک نبودی، من حرف حسابی چجور فروختی؟ میگه چی کار داری؟ دوشنبه میره اونجا تحویل اونجا حالشو ببر. اون نداری اصلا، این بیع جایزه. بیع این آخه تو پول چی گرفتی الان؟ چی تملیک کردی؟ بدبخت، حروم خور. این یک. دوم، شما زنگ میزنی به یک فروشگاه بزرگ، تو ببخش به یک تولیدی بزرگ یا به یک نمایندگی پخش قماش در ناصر خسرو، میگه آقا من 8 توپ پارچه میخوام با این مشخصات. میگه برای چی میخوایی؟ میخوام چی کار داریم؟ پارچه ها رو امروز برام سفارش بده به باروری بیار برای قوم، سه روز دیگه پولش میدم به حساب. میخرم میفروشی؟ میگه تو کی هستی؟ میگه من فلان کس فلانی هم در مدرسه امام حسین علیه السلام در شاگرد نمونه شونم، معروفم به صدق و کمال و امانت و راستگویی و وفای به وعده ها، معروفم. میگه من نمیفروشم. به ده جای دیگه زنگ بزنی میگه نمیفروشم. شما ببسن من امام جمعه قومم، میگه نمیفروشم. ولی یه کاسبی هست توی این بازار قوم زنگ میزنه به همونجا، یا درست این ما دو سه بار باید بدقولی کردیم، هشت توپ پارچه برای ما بفروش. میگه فروشو کی میدیم؟ اون هفته دیگه. این دفعه قبل 20 روزه 20 روز فقط قول به وعده داشتی یا باش این هفته سمتون نداشت باشیم این دفعه. میگه باشه برات برنامه میکنم بیام. چرا به اون میفروشن به تو نمیفروشن؟ با اینکه اون جلد دفعه قبل خلف وعده کرده، ولی تو معروفی به امانت داری و وفای به وعده. علتش اینه که اینجا رو میبینی، اینی که الان فایل گوش میکنه که نمیدونه من کجا رو میگم. اینجا دقیقا اینجا چه میدونی کجا بیشه؟ دستم رو گذاشتم رو کتفم، خبی شما که فایل گوش میکنی این کتف رو میبینی، این کتف رو میبینی اینجا، اینجا رو فرض کن بهش میگیم ذمه. در اینجا در این ذمه تو، ولو این که امام جمعه قومم باشی، معروفم باشی، ظرفیت، صلاحیت، شأنیتی وجود نداره برای خرید هشت تون پارچه. اصلا مسئله پول نیست، پول تو هم نداری الان اونم نداره، دوتاتون هم الان پول نمیدید، ولی اون چی داره؟ اون در ذمه‌اش یه چیزی داره که با اون چیز میتونه خرید کنه. یعنی بازار برای ذمه او یه اعتبار قائله، به همین اعتبار میگیم پول، میگیم مال، میگیم ثروت. روستایی قدیم میگفتن مرد به بازار نه خر به بازار. مرد بره بازار بی پول هم میاد، ولی خر حتما باید زر بارش کنی بره جنس بیاره. بابا این ذمه تو چی داره؟ اعتبار داره. در ذمه تو چی وجود داره که به ازاش هشت توپ پارچه میدن؟ ولی اون که آدم برقولی هم هستی، همونو بهش میگیم مال فزمه. مال فزمه چرا بهش میگم کلی؟ چون این 10 میلیون تومانی که الان در ذمه تو بود به ازای 8 تو پارچه اون آقا قرار گرفت، میتونه 10 میلیون تومانی باشه که تو این کشوه میزته، میتونه 10 میلیون تومانی باشه که از بابات طلبکاری، میتونه 10 میلیون تومانی باشه که قرار از فلانجا گیرت بیاد، میتونه اون باشه، میتونه هر یک از اینا باشه.
مثال
فرمیدن چیزه
شد
زمه. این مثال معلوم شد فزمه به چی؟ به چه بعدش میگن؟ کلیتش هم به چیه؟ نه میگیم مال، این مال فزمه داره، ذمه او صلاحیت این مال رو داره، ذمه او ظرفیت برای چنین مالی رو داره، چنین مالی در ذمه او وجود داره، ولی چنین مالی در ذمه تو وجود نداره. از کجا میفهمیم در ذمه تو وجود نداره؟ آثار داره. فروشنده قماش مرکزی ناصر خسرو تهران به تو نمیده، چون در ذمه تو چنین مالی نمیبینه، اما در ذمه اون آقا میبینه داره. ذمه او تو بازار اعتبار داره، ولی ذمه تو بازار اعتبار نداره. ذمه او آبعزان 8 توپ پارچه قرار میگیره، ولی ذمه تو آبعزان 1 لنگه جوراب هم قرار نمیگیره. معلومه یه چیزی وجود داره تو این اینجا همین داداش اینجا معلومه در این ذمه یه چیزی وجود داره به همون میگیم مالک ذمه، ولی بهش میگیم کلی، چون قابل صرف بر ده میلیون های متعددی است که در جاهای مختلف ممکنه تو داشته باشی. روزی که تحویل میدی یکی از این ده میلیون قنا رو تعویض میدی. اون آقایی که فرمون کشتی به شما فروخته بود، اون میگه با انبار من مثل رودخونه است، برکه رودخونه است، همینجور آب توش میاد رد میشه، فرمون کشتی میاد توش رد میشه، میاد رد میشه، میاد رد میشه. یعنی انبار من، یا بگو اینجا این کتف من، این ذمه من، شأنیت اشتغال به تا سکان کشتی رو داشته. من در ذمه‌ام یه چیزی بوده که فروختم، من این کار رو با تو انجام نمیدم. یعنی کارخونه کشتی سازی نمیاد با تو این قرار داده ببنده. چرا؟ چون برای ذمه تو چون این صلاحیتی اصلا قائل نیست. حالا در ذمه تو 100 تا سکان کشتی وجود داشته و این 100 تا میتواند 100 تایی باشد که صبح روز دوشنبه وارد انبار میشود، میتواند 100 تایی باشد که ظهر روز دوشنبه وارد میشود، میتونه 100 تایی باشد از این جهت بهش میگن 100 تا سکان کشتی در ذمه تو که کلی است. کلی است؟ کلی است. ولی یک فروشنده قطع فروش دیگه وجود داره که از اون 100 تا نمیخرن اینجوری. چرا؟ چه فروشگاه کوچیکیه، ماهی 5 تا دونه سکان میارن میفروشه. وقتی 100 تا میرن به ذمه او اصلا مراجعه نمیشه، یعنی بازار برای ذمه او اعتباری بالاتر از 5 تا قائل نیست. به این میگن مال فی ذمه، که بعضیا دارن، بعضیا ندارن. فزدمه بودنش به اینه. کلیتش به چیه؟ کلیتش به اینه که قابل صدق بر صد تا سکانهای مختلفی است، قابل صدق بر 10 میلیون تومنهای مختلفی است، چه برای فروشنده در ناحیه مبی، چه برای مشتری در ناحیه سمن. میتونه کلی فزدمه باشه. شما وقتی میرید تو مغازه شیر میخرید، یا دو پکت شیر به من بده، میگه چشم، پولتو میگیره، بعد میگه از قرده تو پکت شیر بیار، از قرده تو پکت شیر بیار. به شما چی فروخته؟ کلی فروخته یا این؟ کلی فروخته. اما من وقتی میام از شما کلن تو عمرت یه دونه موتور داری، من میام به شما میام آقای موتورتو میخرم، این موتور چیه؟ این متعین در خارجه، نقاشی با دست کشیدی، میام میخرم، این متعین در خارجه. ولی میرم یه موتور فروش میگم آقا دست موتور میخوام برای یه جایی، اصلا ممکنه الان تو نوازش تو انبارش چی نباشه، میفروشه. ممکنه هست داشته باشه و بفروشه موتور مشخصی رو به شما. بچه ذمه حتما این نیست که موجود نداشته باشه الانا، ذمه حتما این نیست که ممکنه موجودم داشته باشه تو انبار، ولی متعین نمیکنه کدومش داره میفروشه. اون ده تا موتور میکنه، میگه باش ده تای اولی ببرم، نه میگه ده تای چهارمی ببرم، فرق نمیکنه کدومش. چرا اجازه میگه اونو ببر؟ شما راحت میگه باشه اینو ببرم. شما کلی فروخته، ده تای کلی فروخته، میتونه ده تای اول باشه، ده تای دوم باشه، ده تای چهارم باشه، پنج باشه. از دقت کنید، ما بعضی وقتا چی میفروشیم؟ کلی که فی ذمه مونه. اونی که در معاملات مهمه، بچه ها بیشتر فی ذمه بودنشه یا کلی بودنشه؟ بعضی وقتا کلی بودنشه، بعضی وقتا فی ذمه بودنشه. مثلا کجا کلی بودنشه؟ در خیارات کلی بودنشه. اگر شما 10 تا موتور رو بردی، دیدی هر 10 تاش هم روز اول روغن سوزی داره، یعنی عیب فاحش داره، عیب موجب خیار عیب داره، میتونی معامله رو فسخ کنی؟ نه، چون شما معامله رو این موتور انجام ندادی که عقد این موتور مشکل پیدا کنه. معامله رو چه انجام دادی؟ معامله رو چه انجام دادی؟ موتور فقط تو تسلیم عوضی نشته باشده میبری اون که دیگه بگه ازش یعنی بعض جا کلیتش هم برامون آثار داره. حافظ ذمه بودنش مهمه. پس ما یک تقسیمی داریم روی مبیع و ثمن روی عوضه که بهش میگیم کلی فزمه، در مقابلش چیه؟ عین متعین. نه، یک حالت سومی هم متصوره، بهش میگن عین متعین در یک کلی. عین متعین در یک کلی. رفتیم گندماشو خرمن خرمن کرده، حالا بگو سیلو سیلو. من میگم آقا 100 کیلو از این سیلوی شماره 3 میخوام. سیلوی شماره 3 6000 کیلو گندم توشه. خب فهمیدی دیگه. حالا عین متعین در کلی میگن صائم صبره، یک سطل از این خرمن 100 کیلو از این سیلو. این از اون جهت که یک 100 کیلوی نامتعین است کلیت داره، ولی از اون جهت که باید از سیلوی شماره 3 بدن چیه؟ تعین داره، کلی متعین. خب اینو یه حالت سومی هم براش وجود داره. مرحوم شیخ از این تقسیم در نقد متنی روایت اول استفاده کرده. از این تقسیم در نقد متنی روایت اول استفاده کرده. حالا یه سوال از شما بپرسم، اگر سیب‌های باغ من و سیب‌های باغ همسایه من جلوی در چیدیم کنار هم رفته بالا شبیه هم هستن، یکی ما اینجا سیب بخره، همچنین این وریا مال من، اون وریا مال اونه، همسایه مونم نیست، 5 تا صندوق سیب میخوام. منم بهش گفتم به تو که 5 تا صندوق سیب، اونم گفت اشتراک تو، نگفت 5 تا از کدوم، 5 تا از اون وریا، این وریا، یا این 5 تا بسته رو میخوام، نگفت. منم اون چی فروختم بهش؟ ها؟ کلی فروختم بهش، صندوق خاصی رو نفروختم. این عقد فضولی لزوما نه، از 5 تا صندوق اون آقا رو گفته من 5 تا صندوق خوشم میاد فروخته بودم، میشد چی؟ میشد فضولی. پس این عقد لزوما فضولی نیست، من به اعتبار ذمه خودم فروختم، کلی فروختم. اگر اومدم از باغ سیبای اون برداشتم تسلیم وزین کردم، اون موقع خطای دیگه کردم، تازه بازار نمیشه فضولی، من تصرف حرام کردم در مال اون. یادتون هست که من حتی اگر عقد فضولی هم انجام بدم حق تسلیم وزین ندارم، تسلیم مبیع ندارم، کار دیگه که انجام دادم. حالا دیگه فهمیدید مرحوم شیخ میخواد از این تقسیم چه استفاده درباره روایت ما لا تبه مالای سندک بکنه. میخواد بگه ممکنه اصلا این مالای سندک چی باشه؟
چرا بس منطقی بگید و منطق کردید؟
جان؟
بس منطقی اول کنید شیخ مثلا منطق اومده جبه؟
در فقه که اومده این ذمه مهم شده، در حالی که در تقسیم منطقی ذمه اهمیت نداره. همین بود محمودی. حالا که این سوالو پرسیدی دستمزد من اینه که عبارتو بخونم. و جواب عن النبوی، یعنی روایت اول، بخون ببینم پسر.
اولا ان القاعده على الموصول
هي عین الشخصیت، ظاهر از موصول عین شخصیت است.
بالتجمع والنص على جواز بيع الخروج ومن البيع البيت لنفسه لا عن مال كذلك، وحين أذن فإما أن يراد في البيت مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الخروج لنفسه فلا يقول له ولا لمال بعد إجازته، وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يأتي ليشتريه من المالكين.
خب نگر میگه که ظاهر از موصول، کدوم موصول؟ لا تبع ما لیسه اندک، این شخصیه. چرا این شخصیه؟ چون اجماع داریم و نص داریم که بیع کلی جایزه و اصلا هم فضولی نمیشه و بیع کلی مثل بیع سلف، بیعه کلی مثل بیعه سلف. شما در پیش فروش یک تون سیب باغ تو قبل از این که اصلا درخت گل بکنه فروختی، کدوم یک تون فروختی؟ همون کلی. پس میگه که منظور از موصول در اینجا چیه؟ عین شخصیه. برای اینکه ما اجماع داریم و نص داریم که بیع کلی چی است؟ جایز است. نص از کجا داریم؟ در بیع سلف، این همه روایات که بیع سلف رو تایید میکنه، اینو بیع کلی هم. بنابراین اگه من 5 صندوق سیب کلی فروخته باشم، در زمین خودم فروختم و ربطی هم به کسی نداره، پس باید منظور از اون این چی باشد؟ این شخصی باشد، نه بیع کلی. خب بعد میگه چی؟ و من البیع، البیع لنفسه. منظور از بیعم بیع لنفسه بوده، نه بیع للغیر. لا ان مالک العین، روایت داشته میگفته عین شخصی وقتی میفروشی حتما مالکی باشه، مال خودت باشه. دیگران رو مثابه عین شخصی اگر بود نفروش، اسب دیگران رو نفروش، اسب خاصش. تابلو دست بافت قالی دیگران رو نفروش. این ازن بیعه مالکه، اصلا میگه منظور روایت بیعه مالک نبوده، یعنی از بیعه فضولی چی از کلن خارج. بیعه غاصب رو میگه، بیعه غاصب باطل میشه. خب اچه این من البی بیعه لنفسه دلیل میخواد، خود روایت چیه؟ اطلاق داره یا نداره؟ حمد گفته ما لیسه لا تبه ما لیسه اندک سوان کانه لنفسک سوان کانه لغیرک. ولی مرحوم شیخ میگه نه، با قاطعیت میگه منظور از بیه بیه لنفسه است. میگیم چرا؟ بعضی آقایان گفتن انصراف، ولی انصراف نیست، چون انصراف اینجا غلط هستن، انصراف ناموجهه. میگه کنم بچه هم این همون اطلاق جمله، اطلاق حیاته که در اصول خوندید. دقت کنید ما در اصول دو تا اطلاق داریم، یه اطلاق هست روی رقبتن که میگیم چه رقبه مؤمنه باشد چه رقبه کافره باشد، این اطلاق چی کار میکنه؟ توسعه دهنده است، میگه چه این رقبه چه اون رقبه. ولی یه اطلاق تزیق دهنده داریم، باورت نمیشه؟ خیلی زود باوریم. یه اطلاق یه اطلاق داریم چی کار میکنه؟ ها؟ تزیق میده. چجور تزیق میده؟ چه تزیقی؟ چه کشتی؟ چه پشمی؟ وقتی میگید سله قید نداره، یک وجوب عینی است یا کفایی. سل علی المیت وجوب عینی است یا کفایی، قید نداره. گفتیم وقتی قید نداره میگیم اهم از عینی و کفایی است، یا حملش میکنیم بر عینی؟ حملش میکنیم بر عینی. چرا؟ ملاکمون چیه؟ چون کفایی بیان زائد میخواد و اینجا بیان زائد وجود نداره. در مانع نفی هم اینه، لغیره بودن بیان زائد میخواد و چون این بیان زائدی اینجا وجود نداره. اتفاقا اطلاقش از قبیل اطلاق حیاته که اطلاق توسعه دهنده نیست. غیره بودن نیاز به چی داره؟ نیاز به بیان زائد داره. این خیلی بعیده. با این حال بعضی هم گفتن آقا منظورش انصرافه. وقتی میگن لا تبع، بله، اگر میخواست بگه حتی از طرف اون نفروش باید بیان زائد می آورد، چون امر غریبیه. لا ان مالک العین. خب و هین ازم، حالا که این قرار از طرف کی فروخته باشه؟ از طرف خودش فروخته باشه، اما ان یراد بالبیع مجرد انشاء، یا اینکه منظور از اینکه گفته لا تبع منظورش این بوده که حتی انشاء هم ایجاد نکن، در این صورت میشه دلیل بر عدم جواز بیع فضولی لنفسه. عدم جواز بیع فضولی لنفسه، فلا یقع له ولا للمالک اجازه دهنده. روایت گفته مال دیگران را برای خودت نفروش، پس اصلا ربطی به فضولی نوع اول، ربطی به فضولی نوع اول نداره. اگرم باشه ربط داره به فضولی نوع سوم، ربط داره به فضولی نوع سوم. این یک احتمال در معنی روایت. یک احتمال دیگه هم بچه ها اینه، قدیم ها در اصل صدور روایات یه نوعی از بیع رایج بوده، به خاطر اینکه این فروشنده ها دوره گرد بودن و این چیزا. الان هم در این روستاها و اینجاها که فروشنده های دوره گرد میرن رایجه. فروشنده دوره گرد الان میره مثلا بهش میگه برای من یه قابلمه مسی بیار، یه مشتری فرض کن، بعد این میگه باشه، پولیشو میگیره، فروشو انجام میده. الان نه تو ماشینش که دوره گردی میکنه قابلمه مسی داره، نه تو خونش، نه تو انبارش، میخواد بره بعدا بخره بیاد بده به این آقا، میخواد وقتی برگشت شهر بخره، هفته بعدی دوباره میاد تو روستا بیاره بهش بده. چرا؟ ولی انجام میده، همین الان بیو چرا رو انجام میده. نگاه کن میگه و ممکن هم هست اصلا مرادش همونی باشه که تذکره گفته. تذکره گفته چی؟ انیبی هم نفسه، قابلمه مسی تولید کننده توی بازار رو از طرف خودش میفروشه، شما هم زیبت میره لیشتریه من مالکهی، میره از فروشنده بخره بیاره به این مشتری تحویل بده. خب از این قاله تا اون انتها رو میبینید، تا اون انتها عبارت علامه است که ما کاری بهش نداریم فعلا. بعد از اون انتها میگه و هذا المعنا، یعنی 4-5 صد جلوتر، 4-5 صد جلوتر، هذا المعنا یعنی معنای دوم، یرجع الى المراد من روایت خالد و یحیی الاتیتان در بیع فضولی لنفسه نوع سوم. اینو در اونجا هم خواهیم گفت. حالا میگه یکون بطلان البیع به معنای عدم وقوع بیع للبائع لا للمالک به مجرد انتقاله الیه به شراء، فلا ينافي اهلیته لتعقب الاجازه من المالک. پس منظور روایت اینه که بیع، منظور روایت اینه که بیع واقع نمی شود برای خود بایه به مجرد اینکه میخواد بره چیکار کنه، بخره بعدم بیاره تحویل بده. طبق احتمال دوم پس منافاتی هم نداره با این که اگه بعدن مالک اجازه داد چی بشه؟ مالک اجازه داد بی درست باشه. پس آقا اگه از اول یه مروری بکنیم روی این عبارت مرحوم شیخ، یه مروری بکنیم روی عبارت مرحوم شیخ، مرحوم شیخ این کارو کرده. اول اومد گفت منظور از این عقد که اینجا اومده، عقد بر روی چیه؟ کلیه یا اینه؟ گفت کدومش مراده؟ منظور این شخصیه. بله کلی که این همه دلیل داریم که جایزه، کسی نمیتونه در کلی مالای سندک گیر بده که ما در کلی چیزی که مالمون نیست رو داریم میفروشیم. مثال زدم برات، گفتم اون آقایی که قطعات کشتی داره میفروشه الان مالک نیست ولی چی کار میکنه؟ میفروشه. هیچ کس هم نگفته اشکال داره. پس روایت ناظر به چی بوده؟ این متعین خارجی بوده. این یک. دوم، دو احتمال هم در معنی بی وجود داره. یکیش اینه که برای خودت ملک خارجی دیگران رو نفروش، این باغ شماره دوی آقای زید رو برای خودت نفروش، این خارجی دیگه. اگه این باشه مربوط به نوع اول از فضولی اصلا، مربوط به نوع اول از فضولی اصلا نیست روایت، مربوط به کجاست؟ نوع سوم که بیع غاصبه دیگه. احتمال هم داره که ما حرف کی اینجا در تحلیل روایت مطرح کنیم؟ حرف علامه رو. حرف علامه چی بود؟ اونم این بود که کسی چیزی رو که ندارد عین شخصی میفروشه، به این هوا که بعدن میرم چی کار میکنم؟ میخرم میام تملیک میکنم. کدوم؟ میتونه کلی نباشه، میتونه بیاد بیا برو پراید فلانی رو برای من بخر بیار، سفارش اینجوری بده. میخواد همینو بگه، میخواد بگه اینا کلن از درک فضولی چی میشن؟ خارج میشن. میگه خونه پدرتو به من بفروش، منم تو ذهنمه که چیکار میکنم؟ میفروشم، بعدم میرم از پدرم میخرمش، یا هر وقت پدرم مرد به من به ارث رسید تملیکش میکنم. اصلا اینجوری میگه به من. اینا هم عقد فضولی نیست. پس چه طبق تحلیل علامه، چه طبق اون تحلیلی که به عقد فضولی نوع ثالث مربوطه است، روایت از مانع نفی چطور میشه؟ خارج میشه. الحمدلله رب العالمین.
این قسمت علامه رو کامل نکرده بود، بچه‌ها دوباره اون توضیح